خب این ترانه برای این بود که یه مقداری از خبرهای سنگین فاصله بگیریم و یک مقدار زنگ تفریح باشه. اگر همشو نتونستیم پخش کنیم میبخشید، به ساعت باید خیلی دقیق توجه کنیم، ساعت 7:30 و موقع شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست. بار دیگه در همراهی مراد ویسی. آقای ویسی، خبرهای سرخط خبرها رو فکر کنم که شنونده های ما منتظرن. بله. شما هم کلی زحمت کشیدین تهیه کردین.
با سلام مجدد. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد یک رزمایش موشکی 3 روزه را در منطقه میناب در نزدیکی تنگه هرمز به پایان رسانده است. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه که نام وی فاش نشده، خبر توقف غنی‌سازی 20% از سوی ایران را تکذیب کرد. بزرگترین نشست گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از امروز یک شنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز می‌شود. دولت کویت درباره برگزاری راهپیمایی اعتراضی در امروز یک شنبه که از پیش برنامه‌ریزی شده به مخالفان خود هشدار داد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل می‌گوید سخنان پنجشنبه شب محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نشان داد که وی شریکی برای صلح است. مخالفان مسلح بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه حمله ای را برای تصرف پایگاه هوایی تفتناز در حومه شهر حلب آغاز کردند. ناو هواپیمابر USS Enterprise، قدیمی ترین ناو هواپیمابر نیروی دریایی آمریکا، بازنشسته شد. به گفته علی ایزدی، معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، شامگاه جمعه بر اثر تیراندازی افراد ناشناس در شهر زاهدان 4 نفر زخمی شدند. به نوشته خبرگزاری مهر، به دلیل سقوط ارزش ریال، داروخانه ها با کمبود انواع شیر خشک کوپونی آزاد و رژیمی مواجه شده اند. دبیر کل خانه کارگر هشدار داد در صورت ادامه وضعیت فعلی در واحدهای تولیدی، شرایط معیشتی و امنیت شغلی کارگران وخیم‌تر خواهد شد. مقامات بحرین دستور بازداشت موقت یک فعال حقوق بشر شیعه مذهب را صادر کردند.
با سپاس فراوان از مراد ویسی، فکر کنم که حدود نیم ساعت دیگه باز در خدمت شما خواهیم بود برای شنیدن مشروع خبرها. تا موقع بپردازیم به سایر گزارش ها. ببینید که همونطوری که در بخش نخست برنامه صبحانه با خبر شنیدید، نمایندگان مجلس روز گذشته یکی از اونها خبر از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم داد و این خبر مدتی بعد توسط خبرگزاری فارس تکذیب شد. برای اینکه بیشتر در این باره بدونیم، در همراهی همکار دیگرم حسن جعفری هستیم. آقای جعفری سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر هم به شما آقای حسینی و هم به شنوندگان رادیو فردا.
آقای جعفری، از چند و چون این ماجرا برای ما بگید، چگونه یه همچین اختلافی به وجود میاد و درباره یه موضوع؟
خلاصش همینطور که در خبرها شنیده شد و شما هم اشاره کردید، این بود که یکی از نمایندگان مجلس، یعنی آقای محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یه مصاحبه کرده بود با خبرگزاری ایسنا. خبرگزاری ایسنا جمله‌ای که ابتدا از ایشون نقل قول کرده بود، این جمله بعد تغییر پیدا کرد. جمله اولی که نوشته شده بود در وبسایت خبرگزاری ایسنا این بود که در شرایطی که جمهوری اسلامی، نقل قول می‌کنم، در شرایطی که جمهوری اسلامی برای نشان دادن حسن نیت غنی‌سازی 20% را کنار گذاشته است، انتظار می‌رود که گروه 5+1 دست از تحریم‌های خود بردارد. اما چند ساعت بعد این خبر در وبسایت خبرگزاری ایسنا تغییر کرد و اینگونه درج شد: در شرایطی که جمهوری اسلامی حاضر است برای نشان دادن حسن نیت غنی‌سازی 20% را متوقف کند، و ادامه عبارت. و بعد از این هم البته چند ساعت بعد خبرگزاری فارس از اساس این خبر را تکذیب کرد و گفتش که تمامی خبرهای مربوط به موضوع هسته‌ای باید مستقیما از شورای امنیت ملی منتشر بشه. اما سوالی که شاید اینجا پیش بیاد این هستش که انتشار و بعد تکذیب چنین خبری در شرایط فعلی واجد معنای خاصی هم میتونه باشه یا نه. این سوالی بود که ساعتی پیش با بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل دانشگاه ویرجینیا، در میان گذاشتم.
من فکر میکنم که تصمیمی در این سطح به هیچ وجه در سطح نماینده مجلس، حالا یا عضو کمیسیون های مختلف و به خصوص آدم گمنامی از این کمیسیون ها نیست. خب در این کمیسیون ها افراد مهمی هستند، مثل آقای بروجردی که اگه مطلبی بگن معلومه که متصل هست به منابع مهمی از قدرت در رژیم جمهوری اسلامی ایران، ولی فکر میکنم به حال مطلبی به این مهمی راجع به مسئله اتمی ایران در سطحی نیست که نماینده گمنام و نامشخصی از کمیسیون امنیت ملی ایران در مورد اون اظهار نظر بکنه.
اما سوال بعد این استش که این اظهار نظری که این آقای نماینده مجلس شورای اسلامی انجام داده چه اظهار نظر در مورد یک اتفاق رویداده بوده یا نشانگر توقع و خواست جامعه بوده؟ دلیل منتشر شدن چنین اظهار نظری در شرایط فعلی چیه؟ بهمن آقایی دیبا در آمریکا.
هیچ شکی نیست که اوضاع نامساعدی که در ایران وجود داره به خصوص به خاطر تحریم‌های بین‌المللی در این موضوع مؤثر هست. البته وضعیت موجود اقتصادی در ایران فقط ناشی از تحریم ها نیست، مدیریت های غلط و سیاست های نادرست و عدم توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی، اینا همش مسائلی است که باعث شده که مشکلات فعلی اقتصادی به وجود بیاد و من فکر میکنم که این مشکلات حتی یک موجودیت جدایی از تحریم ها دارن. ولی در حال حاضر خب چیزی که مشخص‌تر هست در جامعه و همه انگشت‌ها به طرف اون اشاره می‌کنه مسئله تحریم هاست و این تصور وجود داره که اگر که بشه کاری کرد که تحریم ها کاهش پیدا بکنن یا از بین برن، گشایش عمده‌ای در وضعیت دولت ایران میتونه ایجاد بشه و این مسئله است که به نظر من باعث شده که مانورهای راجع به تولید غنی‌سازی در سطح 20% مطرح بشه.
خب این خبر که البته تکذیب شد، هم وبسایت خبرگزاری ایسنا رو تغییر داد جمله نقل شده رو و هم خبرگزاری فارس از اساس این خبر رو تکذیب کرد، اما بنا رو بر این بگذاریم یا فرض رو بر این بگیریم که این خبر تکذیب نشده و همین امروز یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی بیاد و بگه که اعلام بکنه که غنی‌سازی 20% رو ما از امروز متوقف کردیم، تعلیقش کردیم، اگر همچین اتفاقی بیفته چه تغییری در سرنوشت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی روی خواهد داد؟ این سوالی است که باز هم از آقای دیبایی بهمن آقای دیبا پرسیدم.
در شرایط حاضر و بعد از اینکه این همه مراحل طی شده، این همه قطعنامه تصویب شده، این همه تصمیمات مختلف در سطح یک جانبه، دو جانبه و چند جانبه در مورد تحریم‌ها گرفته شده، واقعا مسئله فقط یک تغییری در تولید اورانیوم 20% نمیتونه حتی پیشنهاد خیلی جالبی باشه برای کشورهای طرف ایران در مورد مذاکرات مربوط به برنامه اتمی. در حال حاضر با توجه به همه مسائلی که طی شده، فقط مسئله تولید اورانیوم 20% نیستش، کل برنامه اتمی ایران مورد سوء ظن این کشورهاست و تا موقعی که قانع نشن که این برنامه دارای جنبه‌های جدی نظامی هست یا نه، مشکلات به نظر من ادامه خواهد داشت.
پس به این ترتیب آقای جعفری فکر میکنم هنوز خیلی زوده که تصور کنیم که جمهوری اسلامی ایران گامی در جهت بهتر شدن مذاکرات برداشته با یه همچین تصمیمی.
همینطور از هم با شما هستید، خبرها دست کم تا الان شفاف نیستش و باید منتظر خبرهای بیشتری بود.
بسیار ممنونم از شما آقای جعفری از توضیحاتتون. خب از جهان اورانیوم، غنی‌سازی اورانیوم و صحبت‌های نمایندگان مجلس و اختلاف‌هایی که بین دو خبر منتشر شده پیش اومده بگذریم، بریم به جهان فرهنگ. پسر زیبای من نام نمایشنامه دیگری است که در چارچوب 19مین جشنواره تئاتر ایرانی در صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان اجرا شد. در این اثر نمایشی مسائل و محدودیت‌های یک جوان همجنسگرا در ایران بازگو شده. کارگردان این نمایشنامه سوسن فرخ‌نیا است که همزمان نقش مادر این جوان همجنسگرا را هم بازی کرده. شهرام میریان از این نمایشنامه گزارشی تهیه کرده.
19 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی فعالیت سالانه خود را در شهر کلن آلمان آغاز می کند. سنت و مدرنیته بحث محوری فستیوال امسال است و به این خاطر یک اثر نمایشی از سوسن فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت تئاتر که با این مضمون هم آوایی دارد، برای اجرا به این فستیوال راه یافته. پسر زیبای من نام این نمایشنامه است که نویسنده آن قاضی ربیحاوی نگاه همه جانبه انداخته است به مسائل و دردسرهای یک جوان همجنسگرا در ایران.
نسیم اون نامه چیه؟ نمیخوای به من میگی چی توش نوشته؟ سراپا گوشم، بخون ببینم چیه.
اختاریه، طبق دستور اداری مربوطه به شناسایی افراد معلوم الحال و شناسایی افرادی که با رفتار زننده و ضد اخلاقی خود باعث اخلال در جامعه میگردند، به شما ابلاغ میگردد که در تاریخ تعیین شده زیر رأس ساعت 9 صبح همراه با حداقل یکی از وابستگان خود به دفتر مرکزی این نهاد مراجعه نمایید. در صورت عدم حضور، بررسی پرونده به ستاد مبارزه و مفاسد اجتماعی واگذار میگردد.
وا، حتما اشتباهی شده پسرم. تو که جزء افراد معلوم الحال نیستی؟
ظاهرا برای اونا هستم ماما.
سوسن فرخ‌نیا، کارگردان و بازیگر این اثر نمایشی، در گفتگو با رادیو فردا از این نمایش بیشتر گفته است.
پسر زیبای من داستان یک پسر ایرانیه در تهران که همجنسگراست و با محدودیت‌های بسیاری مواجه میشه. رابطهش با خانواده‌اش، به خصوص مادرش، و اتفاقاتی که براش میفته است و این محدودیت‌هایی که در کشور ما برای جوونا ایجاد میشه که باعث میشه خیلی از موارد به یک فاجعه ختم بشه. در واقع کل نمایشی به صورت یک سونات دردناکه. نمایشنامه که نوشته قاضی ربیع‌هاوی هستش رو خوندم، خودم فکر کردم الان موقعیت خوبیه که این مسئله به شکل نمایشی مطرح بشه و خب یک تراژدی مدرن در واقع.
نقش جوان همجنسگرای ایرانی را در نمایشنامه پسر زیبای من رضا پور بازی کرده و در گفتگو با رادیو فردا درباره این نقش اینطور گفته.
این زمانش برمیگرده به سال 823 و داستانی بود که توی ایران و توی شیراز روی هموسکسوالا خیلی زوم کرده بودن و نمیذاشتن کاری انجام بدن، یا اعدام میکردن یا میکشتن یا به نوعی سرشون رو زیر آب میکردن. خارج از ایران که مسلما اینجوری نیست، ولی خب ما داریم حرف هموسکسوال داخل ایران رو میزنیم، همینطور که آقای ربیع‌هاوی نوشته. نسیم که هموسکسواله بین دو تا عشق مادر و عشق اصلی خودش که فرهاد باشه گیر کرده، هم دوست نداره مادرش رو از دست بده هم دوست نداره فرهاد رو برنجون.
نمایشنامه پسر زیبای من پس از آلمان و هلند قرار است در آمریکا و کانادا هم به صحنه رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
در همراهی فرج سرکوهی هستیم برای بررسی آنچه در جهان فرهنگ و هنر میگذره. سلام آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، خوشحال هستم که صدای شما رو میشنوم و سلام میکنم به شنوندگان عزیز و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، حدود 10 روز پیش وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مؤسسه نشنال جئوگرافی رو به دلیل محروم کردن عکاسان ایرانی از شرکت در مسابقه عکاسی این مؤسسه به برخورد سیاسی با ایران متهم کرد. حالا که این مؤسسه دلایل این تصمیم به خودش رو اعلام کرده، این اتهام تا چه حد درسته و چرا عکاسان ایرانی از شرکت در این مسابقه محروم شدن؟
مؤسسه نشنال جئوگرافی در فراخوانی که ارائه داد از دعوت کرد از عکاسان جان برای شرکت در مسابقه عکس سال 2001، این مؤسسه که خیلی مسابقه بسیار معتبر و مهمی هست، اما در همون فراخوان گفتش که ایران، سوریه، سودان، کره شمالی و کوبا شهروندان این کشورها از شرکت در این مسابقه محرومن و توضیح هم نداد، چون معمولا در فراخوان‌ها توضیح نمیدن. عکاسان ایران اعتراض کردن، انجمن ضدی عکاسان اعتراض کرد، اما مرکز هنرهای تجسمی وزارت ارشاد بیانیه‌ای داد و این مؤسسه رو به برخورد سیاسی متهم کرد و صبر نکرد تا دلایل این اقدام اعلام بشه. مؤسسه نشنال جئوگرافی سرانجام اعلام کرد که چرا شهروندان برخی کشورها رو محروم کرد از شرکت در این مسابقه. اونا اعلام کردن که برای شرکت در این مسابقه هر کسی باید برای هر تک عکسی $15 بپردازه و بعد هم برندگان این مسابقه جایزه نقدی دریافت میکنن. کشورهایی که تحریم شدن از سوی آمریکا و جامعه بین المللی و مبادلات بانکی در این کشورها با این کشورها عملی نیست و نمیشه به اونا پول فرستاد یا پول از اونا گرفت، طبیعتا نمیتونن در این مسابقات شرکت کنن، چون هزینه شرکت در مسابقه رو نمیتونن بپردازن و اگر برنده بشن جایزه خودشون نمیتونن دریافت بکنن. علاوه بر این چند کشوری که اسم بردم، دو تا ایالت خود آمریکا یعنی نیوجرسی و ورمونت در آمریکا و یک ایالت در کانادا یعنی ایالت کبک هم به دلیل اینکه همین مشکلات رو داره از نقل و انتقال پول از شرکت در این مسابقات محروم شدن. بنابراین اتهام به ذات ارشاد درست نبود، عجله کرده بودن و مشکل فقط مربوط میشود به تحریم و مبادلات مالی.
آقای سرکوهی، بعد نیست از مسابقه های جهانی عکس و عکاسی بیرون بیایم و سری به نمایشگاه های ایران بزنیم. در دو نمایشگاه با عنوان های فضای شهری و فضای شخصی و بازی چه آثاری ارائه شده؟
نمایشگاه فضای شهری، فضای شخصی، یک نمایشگاه گروهی هستش که 66 عکس از عکاسان در گالری آتبین ارائه شده و این عکس‌ها بیشتر عکس‌هایی هستند که جذاب هستند، زیبا هستند، غیر منتظره گرفته شدن، هرچند که عکس‌های حرفه‌ای نیستن یا با وسایل حرفه‌ای گرفته نشدن. این نمایشگاه تا 3 آبان ماه ادامه داره. نمایشگاه بازی نمایشگاهی است از نقاشی‌های خانم نیلوفر کسبی در گالری سیحون و جالب این است که ایشون به جای قلمو یا دیگر ابزار معمول در نقاشی از خودکارهای رنگارنگ استفاده کردن که بچه‌ها در جامعه دادیشون میبرن در مدرسه و کنارش کتاب‌ها با اونا نقاشی میکنن. تابلوهای با این خودکارها به وجود آوردن. این نمایشگاه هم تا 17 آبان ماه ادامه داره.
خب حالا آقای سرکوی، برای علاقه‌مندان تئاتر و نمایش‌هایی که امکان دیدنش هست چه خبرایی برای ما دارین؟
خوب است که علاقه‌مندان تئاتر اگر نمایش‌های خوبی رو که بر صحنه هست ندیدن ببینن، چون با نزدیک شدن به ایام محرم بسیاری از سالن‌های تئاتر تعطیل میشه. نمایشگاه آوازخوان تاز نوشته اوجن یونسکو با کارگردانی بهمن معتمدیان در تالار ایران شهر بر صحنه است، خیلی با استقبال منتقدین تئاتر روبرو شده. نمایش هنر کمدی کار نوشته ادوارد فیلیپو با کارگردانی ولیلا شیراندامی هم در همین سالن به نمایش اجرا میشه. هر دو نمایش نقدهای خوبی دربارشون نوشته شده. نمایشنامه طوفان نوشته حسین فدایی به کارگردانی آرش دادگر در تالار قشقایی تئاتر شهر. نمایش عطسه 21 دسامبر کار محمد مهدی خاتمی هست در تالار سایه در مجموعه تئاتر شهر. نمایش خدای کشتار که بسیار نمایش مشهوری هست که خانم یاسمین رضا نوشته و آقای علیرضا کوچک جلالی کارگردانی کرده در تالار اصلی تئاتر شهر. نمایش 7 شب با مهمان ناخوانده در نیویورک که فرهاد آیش نوشته و کارگردانی کرده و آقای علی نصیریان بازیگر بزرگ تئاتر ایران در او بازی میکنه در تالار 4 سوی تئاتر شهر. نمایشنامه 3 مرثیه هذیان کار روزبه حسینی در کارگاه نمایش و نمایش محیطی مجلس موزیکال فراافکنی دلقک دو ملیتی به نام بهرام فامیلشو نمیگم. تمام این که گفتم اسم این نمایشنامه بود، نوشته حسین جمالی به کارگردانی مجید رحمتی در کافتریای تالار اصلی تئاتر شهر. و نمایش با جانی دپ در فوتوشاپ که حاله مشتاقیان نوشته و سیدعلی هاشمی کارگردانی کرده در کافتریای تالار مجموعه تئاتر شهر بر صحنه هستند. و در نمایش جانی دپ در فوتوشاپ 3 بازیگر بازی میکنند، 3 بازیگر زن و نقش 3 هنرپیشه رو بازی میکنند. یک کسی که جوان هست میخواد هنرپیشه بشه، یک بازیگر سینما و یک بازیگر تئاتر. این نمایش هم نقدهای بسیار خوبی گرفته. اینا نمایشهایی است که کسانی که علاقه مندن اگر ببینن پیش از اینکه ایام عزاداری شروع بشه و سالن ها تعطیل بشن بسیار خوب خواهد.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای سرکوی، روز خوشی براتون آرزو میکنم.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
برای آگاهی از خبرهای جهان ورزش با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا در تماس تلفنی هستیم. آقای غریب سلام، صبح بخیر به شما.
صبح بخیر به شما و همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا.
آقای غریب، نخستین خبری که برای ما دارید درباره درخشش تیم فوتبال نوجوانان ایران مثل اینکه؟
بله، تیم فوتبال جوانان ایران در 37مین دوره مسابقات جوانان آسیا که از دیروز در امارات متحده عربی آغاز شد خوش درخشید. دیشب جوانای فوتبالیست ایرانی تونستند ژاپن یکی از مدعیان قهرمانی رو با 2 گل شکست بدن. این مسابقه در ورزشگاه رسول خیمه انجام شد. بهنام برزای در دقیقه 2 و حسین فاضلی در دقیقه 56 برای تیم ایران گلزنی کردند. تیم ایران در گروه اول این مسابقات با ژاپن، کویت و امارات میزبان هم گروهه و طبق برنامه بعد روز دوشنبه فردا دومین بازی خودش رو مقابل امارات میزبان انجام بده. دیروز از همین گروه ایران امارات و کویت هم 1-1 مساوی کردند. اکبر محمدی سرمربی تیم جوانان ایران به تیمش خیلی امیدواره و میگه که آقای حسینی اعتقاد داره آقای محمدی که این تیم میگه از قول ایشون دارم نقل میکنم توانایی رسیدن به سکوی آسیایی رو خواهد داشت.
خبرهای ورزشی رو همچنان با خبرهای فوتبال دنبال میکنیم، چرا که برای ما خبرهایی از باشگاه‌های اروپا دارید.
بله، اروپا اگر اجازه بدین آقای حسینی اول بریم انگلیس. لیگ برتر انگلیس دیشب هفته 10 آغاز شد. منچستر یونایتد در اولد ترافورد ورزشگاه خونگیش تونست 2-1 آرسنال رو شکست بده، یکی از بازی‌های سنتی لیگ جزیره بود. چلسی که تا قبل از این مسابقه صدرنشین بود در زمین سوانسی 1-1 مساوی کرد تا با این تساوی شیاطین سرخ که 3 امتیاز گرفته بودند از آرسنال بیان صدرنشین بشن، چلسی بیاد پایین‌تر یه رده. منچستر سیتی یکی از تیم‌های مدعی دیگه هم در خانه وست هام به تساوی بدون گل متوقف شد. در اسپانیا دو تا بازی مهم انجام شد دیشب، بارسلونا و رئال مادرید حریفان خودشون رو شکست دادن، بارسا 3-1 سلتا ویگو رو برد و رئال مادرید با 4 گل زاراگوزا رو در هم کوبید. و سرانجام بریم به ایتالیا، دیشب در یکی از مهمترین بازی‌های سری آ ایتالیا یوونتوس صدرنشین بالاخره نوار پیروزیاش قطع شد در این فصل، در زمین خودش در یک نتیجه عجیب 1-3 به اینتر میلان باخت، اما هنوز با 28 امتیاز اول جدول، اینتر هم با 27 امتیاز به مکان دوم صعود کرد. اما در یکی دیگر از بازی‌های مهم ایتالیا دیشب آس میلان بعد از مدت‌ها یک پیروزی با ارزش و پرگل به دست آورد و 5-1 کیو و ورونا رو شکست داد.
از فوتبال که بگذریم آقای غریب، در چه زمینه دیگه‌ای از ورزش برای ما خبر مهم دارید؟
آقای حسینی اجازه بدیم خبر آخر رو با فرمول 1 خبرهای ورزشی امروز رو به پایان ببرم. 17مین دور از فرمول 1 سال 2012 دیروز در ابوظبی مرحله تعیین خطش انجام شد. لوئیس هامیلتون بریتانیایی از تیم مکلارن در خط اول امروز مسابقه رو شروع میکنه و مارک وبر استرالیایی از تیم ردبول در خط دوم قرار داره. اما سباستیان فتل آلمانی یکی از مدعیان اصلی قهرمانی که در مجموع 16 دور گذشته با 240 امتیاز در رده‌بندی کلی اوله دیروز در دور تعیین خط سوم شد، اما به خاطر خطای فنی که داورا ازش خطای فنی گرفتند و اشکال پیدا شد در موقع استراحتش در بنزینگیریش، داورا به او اخطار دادند و امروز در مکان آخر یعنی ردیف 24م مسابقهش رو شروع خواهد کرد.
بله، مثل این که خیلی هم ناراحت از این بابت. از خبر دیگه درباره فرمول 1، مکان خط 4م هست، یعنی مکان 7م برای آلونسو، فرناندو آلونسو، گویا که ماشین فراری با یک مشکلاتی روبرو شده بود.
بله، یعنی مشکلات پیش اومده و بعد امروز منتظر بود و ببینیم که آیا سباستیان فتل میتونه از ردیف آخر بیاد و این قهرمانی خودش رو تا اینجا حفظ بکنه، یا اینکه لوئیس هامیلتون مدعی بریتانیایی میتونه اول بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای غریب از توضیحاتتون.
من هم متشکرم.
فرصت کوتاهی داریم که یکی از اسمس هایی رو که دریافت کردیم متنش رو براتون بخونم. شنوندهی برای با نوشته: جمهوری خواها بردن، جنگ شد، سلاح فروخته شد، جمهوری اسلامی تثبیت شد، تحریم شدیم، دلال های هر دو طرف وضعشون خوب شد، مغزها از ایران مهاجرت کردند و بهترین جوانان در جنگ کشته شدند. شنوندهی به نام کیا این مطلب رو برای ما فرستاده. یک توضیح کوچک هم بدم برای شنوندگانی که در پیام هاشون گله میکنن که پیام هاشون از رادیو پخش نمیشه. به دو دلیل ممکنه که پیام هاشون رو نشنوند: یکی در ساعاتی که پیام های اونا پخش میشه شنونده ها یا خواب هستن یا در بخش دیگری از برنامه رادیویی صدای ما رو میشنوند که پیام هاشون در اون بخش خونده نشده ولی در بخش های قبلی خونده شده، و یکی دیگه این که پیام های طولانی یا که شامل یک پیام واضح نباشه متاسفانه جای پخشش نیست، به خاطر اینکه باید مراعات بشه و پیام های همگی بتونه پخش بشه. اینه که منتظر پیام های کوتاه و موجز شما درباره مسائل مختلف هستیم. حالا بپردازیم به رویدادهای جهان موسیقی در همراهی علی ناظمی.
صبح بخیر، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. یک شنبه بیرون از ایران روز آخر هفته است و من طبق معمول هر هفته مرور میکنم بر اون چیزی که در 7 روز گذشته در موسیقی جهان اتفاق افتاده. در این هفته شاید مهمترین اتفاق برگزاری مراسم جایزه مرکوری بوده و این جایزه امسال به یک گروه کم نشان رسیده. مرکوری جایزه ایه که اون رو اتحادیه صنعت ضبط موسیقی بریتانیا به بهترین آلبوم‌های سال کشورهای بریتانیا و جمهوری ایرلند میده. امسال 20 جایزه به گروه آلت جی رسید. آلت جی گروهیه که 5 سال پیش در دانشگاه شهر لیدز در شمال انگلیس شکل گرفته و امسال اولین آلبومش رو منتشر کرده که با استقبال منتقدین هنری روبرو شده. برای آشنا شدن بیشتر به قسمت های از یکی از آهنگ های گروه گوش میدیم. این هفته در شهر لاس وگاس مقامات شهر نام خیابانی رو به احترام یک گروه راک محبوب آمریکایی عوض کردند. نام خیابان پارادایز در لاس وگاس به یاد یکی از آهنگ‌های معروف گروه گانز ان روزز به پارادایز سیتی در اومده. گروه گانز ان روزز پدیده موسیقی در انتهای دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 بوده و در ایران بسیار محبوبه و ما با هم به آهنگ پارادایز سیتی گوش میدیم، آهنگی که از جمله آهنگهایی بود که گروه گانز ان روزز با اون معروف شد. دادگاه عالی لهستان خواننده یک گروه موسیقی هوی متال رو به اتهام توهین به احساسات مذهبی محاکمه میکنه. آدام دارسکی 5 سال پیش در یک کنسرت انجیل کتاب مقدس مسیحیان رو پاره کرد و حالا ممکنه 2 سال به زندان بیفته. با این حال خود خواننده به این جریان معترضه، چرا که محاکمه رو مغایر با اصول آزادی بیان میدونه. در بریتانیا 60 سال جدول پرفروش ترین های موسیقی جهان هر هفته منتشر میشه، جدولی که برای خیلی ها مهمه و نشون میده که چه تک آهنگ هایی یا آلبوم هایی از نظر تجاری موفق بودند. برای همین فعالان صنعت موسیقی، هنرمندان و حتی مخاطبان رکورد های این جداول رو خیلی جدی میگیرن و براشون اهمیت زیادی داره. حالا برای بزرگداشت 60مین سالگرد تولد چارت یا این رده بندی پرفروش ها در بریتانیا یک سری رکورد تازه منتشر شده. در بین پرفروش ترین تک آهنگ ها از هنرمندان زن آهنگی از مدونا در طول این مدت 60 ساله از همه آهنگ ها بیشتر فروخته شده، آهنگی به نام Into the Groove. این آهنگ نزدیک به 18 میلیون نسخه فروش داشته. قبل از اینکه به این آهنگ گوش بدیم فقط این رو بگم که در این جدول در بین 10 آهنگ پرفروش در بین هنرمندان زن حتی آهنگی از یک خواننده بریتانیایی وجود نداره. Yeah.
ساعت 8 بامداد به سومین بخش از مجله صبحانه با خبر امروز رسیدیم. پیش از ادامه برنامه باید بار دیگه شماره تلفن‌های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونم. پیامگیر 2042-02-21-12-21-12 و اسمس گیر ما 2420-603-87-41-50. در این بخش از برنامه گذشته از خبرها که در همراهی مراد ویسی خواهیم شنید، گزارش های خواهیم داشت درباره نظر ایرانی تبارهای آمریکایی درباره انتخابات آمریکا که به کدام یکی از نامزدها رأی خواهند داد و همچنین گزارشی درباره کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که واکنش نشون داده به حکم زندان 4 نوکیش مسیحی و همچنین مطبوعات به اضافه برنامه پارانویا و از همه مهمتر خبرهایی از شما شنوندگان گرامی. فعلا بپردازیم به خبرها. مراد ویسی بی صبرانه منتظر ما هم همینطور. آقای ویسی مجددا سلام بر شما.
با سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. سایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که روز شنبه نیز اعتصاب غذای 9 تن از فعالان سیاسی عقیدتی زن که در زندان اوین هستند برای پنجمین روز متوالی ادامه یافت. این گزارش می‌افزاید محبوبه کرمی، یکی از اعتصاب کنندگان، به دلیل مشکلات جسمی به بهداری زندان اوین منتقل شده است. این زنان زندانی از سه شنبه گذشته در اعتراض به آنچه که رفتارهای توهین‌آمیز ماموران زندان خوانده‌اند دست به اعتصاب قضا زده و خواهان عذرخواهی رئیس زندان هستند. اعتصاب کنندگان شامل بهاره هدایت، نازنین دهیمی، جیلا بن یعقوب، شیوا نظر آهاری، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، جیلا کرمزاده، نسیم سلطان بیگی، راحله زکایی و محبوبه کرمی هستند. فرمانده پلیس راه ایران میگوید در تعطیلات سه روزه عید قدیر 57 نفر در جاده های کشور کشته شده اند. بنابر گزارش ایسنا، سرهنگ محمد رضا مهماندار گفت از روز پنجشنبه تا روز شنبه 327 نفر نیز در تصادفات جاده‌ای مجروح شده اند. این مقام ارشد پلیس گفته در این سه روز تعطیلات 118 هزار برگ جریمه برای رانندگان متخلف صادر شده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران اعلام کرد یک رزمایش موشکی سه روزه را در منطقه میناب در نزدیکی تنگه هرمز به پایان رسانده است. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، در این رزمایش 4 گردان وابسته به تیپ موشکی آصف زندگی در شرایط اردویی و جنگی را تمرین کرده اند. تیپ موشکی آصف که به موشک‌های سطح به دریا مجهز است، جزئی از فرماندهی موشکی نیروی دریایی سپاه است که در استان هرمزگان مستقر است. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه که نام وی فاش نشده، خبر توقف غنی‌سازی 20% از سوی ایران را تکذیب کرده است. این گزارش می‌افزاید هر تصمیمی در این باره از سوی شورای عالی امنیت ملی اعلام خواهد شد. روز شنبه محمد حسن آصفری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم از سوی ایران خبر داده بود. بزرگترین نشست گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف بشار اسد امروز یکشنبه در دوحه پایتخت قطر آغاز می‌شود. در این نشست 5 روزه قرار است طرح تشکیل ائتلافی فراگیر از همه گروه‌ها و شخصیت‌های اپوزیسیون در داخل و خارج از سوریه به بحث گذاشته شود. برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا می‌گویند شورای ملی سوریه که ائتلافی از شخصیت‌های دانشگاهی و مخالفان بشار اسد در خارج از کشور و برخی از گروه‌ها در داخل سوریه است، نتوانسته همه مخالفان را متحد کند. حالا آمریکا از طرح حمایت می‌کند که بر اساس آن شورای 50 نفره با شرکت نمایندگان ارتش آزاد سوریه، شورای ملی سوریه و دیگر گروه‌های مخالف تشکیل خواهد شد. در داخل سوریه نیز خبر رسیده مخالفان مسلح روز شنبه حمله ای را برای تصرف پایگاه هوایی تفتناز در حومه شهر حلب آغاز کرده اند. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، مخالفان مسلح حکومت سوریه می گویند برخی از بزرگراه‌های منتهی به این پایگاه هوایی را در اختیار دارند. تصرف این پایگاه مناطق مهم بین حلب و دمشق را در اختیار مخالفان اسد قرار می دهد. مخالفان بشار اسد دو روز قبل نیز پایگاه هوایی سراقب را در 15 کیلومتری حلب تصرف کرده.
خیلی ممنونم از مراد ویسی برای آخرین خبرها. بپردازیم به ادامه گزارش ها. نخستین گزارش درباره آمریکایی های ایرانی تبار هست که در ایالات متحده آماده میشن تا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که سه‌شنبه 6 نوامبر برابر با 16 آبان برگزار میشه شرکت کنند. ایرانیان آمریکایی تبار به کدام یک از دو نامزد این انتخابات رأی خواهند داد؟ نامزد دموکرات ها باراک اوباما یا نامزد جمهوری خواها میت رامنی؟ همکار ما گلناز اسفندیاری در واشنگتن با سه نفر از رأی دهندگان ایرانی تبار آمریکایی گفتگو کرده.
روز ششم نوامبر گودرز اقتداری روزنامه‌نگار در پورتلند در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شرکت نخواهد کرد. شهریار اطمینانی تاجر ساکن دی سی به میت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه رأی خواهد داد و مایک کاظمی وکیل در کالیفرنیا رأی خود را برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به صندوق رأی خواهد ریخت. هسته از ایرانیانی هستند که قبل و یا بعد از انقلاب 1357 به آمریکا کوچ کردند. تخمین زده می شود که حدود 1.5 میلیون ایرانی ساکن آمریکا هستند. چگونگی سیاست های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی فاکتور مهمی را در رأی آنان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بازی می کند. آقایان اوباما و رامنی هر دو گفتند که ایران نباید به سلاح اتمی دسترسی پیدا کند. و هر دو همچنین گفتند که حمله نظامی باید آخرین گزینه باشد. اوباما گفته است که تا زمانی که او رئیس جمهوری آمریکاست اجازه دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. رامنی هم گفته است که ایران با قابلیت تولید سلاح هسته‌ای غیر قابل قبول است. آقای اقتداری روزنامه‌نگار در پورتلند پژوهشگر روابط ایران و آمریکا 4 سال پیش به اوباما رأی داد. حال وی میگوید که تغییری در روابط ایران و آمریکا حاصل نشده است.
سوال اصلی در ارتباط با مسئله ریاست جمهوری هست که آیا واقعا نیازی هست یا تغییری حاصل میشه از رأی من یا نه، و اون احساسی است که در واقع من باش قول معروف کرنجا رفتن هستم.
وی میگوید مشاهده این که چطور ایرانیان از تحریم ها رنج میبرند بدون اینکه به سران جمهوری اسلامی صدمه وارد شود دردناک است. آقای اقتداری همچنین معتقد است که آمریکا باید با ایران وارد تعامل شود. برای شهریار اطمینانی تعامل با جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. وی میگوید آمریکا باید آماده باشد تا اگر مردم ایران علیه دولت خود قیام کنند، آمریکا به آنها کمک کند. آقای اطمینانی میگوید که 3 سال پیش که مردم ایران در اعتراض به نتیجه انتخابات به خیابان‌ها آمدند، پرزیدنت اوباما به آنها کمک مستقیم نکرد. به همین خاطر هم به قصد دارد به میت رامنی رأی دهد.
برای اینکه به نظر من بهترین سناریو واسه ایرانیا، مردم ایران، اینی که بتونن خودشون رو از این رژیم آزاد کنن، و پرزیدنت اوباما نشون داد 3 سال پیش که حاضر نیست به مردم کمک کنه که خودشون رو از این رژیم آزاد کنن. آیا رامنی کمک کنه یا نه نمیدونم، ولی فکر کنم شانسی که رامنی به مردم کمک کنه بیشتر از اینی که پرزیدنت اوباما کنه.
آقای کاظمی وکیل ساکن کالیفرنیا نظر دیگری دارد. وی میگوید که سیاست‌های اوباما در قبال ایران مؤثر بوده و باعث شده که رژیم ایران شدیداً تحت فشار قرار گیرد. وی معتقد است که ریاست جمهوری احتمالی رامنی قدمی به عقب خواهد بود و احتمال بروز جنگ را با ایران افزایش خواهد داد.
پرزیدنت اوباما پالیسی که در 4 سال قبل داشته نشون داده که بیشتر منطبقه با شرایط کنونی دنیا. دنیا شرایط کنونی مقطعی دنیای در حال بسیار داینامیک جدیدی داره که این ایجاب میکنه کسانی که میخوان سیاست خودش رو پیاده کنن، اگه چه در سطح داخلی چه در چارچوب سیاست خارجی، باید اون دیدگاه درست رو از شرایط کنونی داشته باشن. پرزیدنت اوباما این شرایط رو درک کرده و دید بهتری نسبت به این مسئله در چه در رابطه با سیاست داخلی یا سیاست خارجی داره. در رابطه با سیاست خارجی مسئله مهم این هست که طبیعتاً تا اونجایی که امکانش هست از بروز یک جنگ دیگه جلوگیری بشه، به خاطر اینکه ما عواقب جنگ زودرس رو دیدیم در عراق و در افغانستان. از نظر مسئله تحریمات اقتصادی است که باید این تحریمات به نظر من ادامه پیدا کنه، بیشتر به اصطلاح فوکس بشه روی زمینهایی که باعث بشه رژیم رو از لحاظ مسئله اقتصادی ضعیف بکنه.
یک نظرسنجی مؤسسه ایرانی آمریکایی پایا در سال گذشته نشان داد که 55% ایرانیان آمریکایی تمایل داشتند به اوباما در انتخابات ریاست جمهوری رای دهند. معبود انصاری استاد دانشگاه در آمریکا میگوید که میان رأی ایرانی آمریکایی های نسل اولی و نسل دومی تفاوت هایی وجود دارد.
به نظر میاد نسل دومی ها که تقریبا حدود 50% جامعه ایرانی رو تشکیل میدن بیشتر به اوباما رأی خواهند داد. یکی به دلیل اینکه به تبع آینده شغلشون مطرحه و احساس میکنن که با توجه به طرحهایی که ایشون داره واقع بینانه تر خواهد بود اگر اون طرحها اجرا بشه، و یکی هم به خاطر اینکه به هر حال مقاومت کرد در رابطه با اینکه بخواد یک سیاست جنگی در پیش بگیره. یعنی نسل دومی ها بیشتر تمایل دارن و تأکیدم کردن در اظهار نظرهاشون که علاقمندن به این که یک راه دیپلماتیک خلاق به وجود بیاد. تأکیدم رو همین دارن که نه این دیپلماسی که تاکنون بوده، یه دیپلماسی خلاقی به وجود بیاد که احیانا جنگ اتفاق نیفته. ولی در مورد نسل اولی ها که باز اونها حدود 2/3 از جمعیت ایرانی هست تشکیل میدن، تصورم اینه که اونجا بایستی رأی ها تقسیم بشه. بخشی یقینا به جمهوری خواه رأی خواهند داد چون جمهوری خواه هستند، جمهوری خواه باقی خواهند ماند.
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به احتمال بسیار زیاد سه‌شنبه شب به وقت آمریکا مشخص خواهد شد.
گزارش گلناز اسفندیاری بود در پیوند با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که سه‌شنبه 6 نوامبر برگزار میشه و فکر میکنم که چهارشنبه بامداد ما بتونیم امکان اونو داشته باشیم، چنانچه همه آرا شمرده شده باشه. شما رو در جریان نتیجه این انتخابات مهم که از نقاط مختلف جهان بهشون چشم دوخته شده قرار بدیم. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، 4 نوکیش مسیحی طی هفته گذشته در تهران بازداشت شدند و تلاش های خانواده هاشان برای پیگیری وضعیت این مسیحیان تاکنون به نتیجه این نرسیده. از محل و علت بازداشت این افراد هم هنوز اطلاعی در دست نیست. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از او درباره جزئیات خبر بازداشت این افراد پرسیده. هادی قائمی:
بنا به اخباری که منابع موثق در ایران گزارش دادن به ما، آقای فرشاد رحیم دل شهاب صمیمی و همسر آقای صمیمی فریبا کریم خانی در روز 5 آبان ماه و یاسر میرزانجانی در 7 آبان ماه بازداشت شدند و از اون موقع تا حالا هیچ خبری ازشون نیست و خانواده هاشون هیچ اطلاعی ندارن که اونها رو کجا نگه می داشتن یا چه اتهامی متوجهشون هست و این موجب نگرانی های بسیار شد.
در بخشی از گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر اومده که یک سری از مسیحیانی که طی ماه‌ها و سال‌های اخیر بازداشت شدن به احکام زندان محکوم شدن. آقای قائمی، چه اتهام مشخصی برای این افراد تفهیم شده که به اون اتهام محکوم به زندان شدن؟
بله، این اتهاماتی که اتهامات امنیتی به اونها میگویند مانند اقدام علیه امنیت ملی، این اتهامی هست که به طور گسترده در سطح کشور در مورد هر کسی که هر نوع فعالیتی داشته باشه که نیروهای اطلاعاتی امنیتی حکومت اون رو نپسندن، این اتهام رو جلوی قاضی میارن و در این مورد بسیار عجیب و غریب هست که چطور یک نفر که تنها دلیلی که میتونن روی اون توجه کنن به خاطر فعالیت‌های مذهبی و باورهایی هست که دارن یا کلیساهای خانگی که دارن، اونها رو چگونه میشه اقدام علیه امنیت ملی تعبیر کرد یکی از عجایب قوه قضایی ایران در حال حاضر می باشه.
آقای قائمی، این موج جدید بازداشت ها و صدور احکام زندان برای نوکیشان مسیحی در ایران دلیلش چیه؟
بله، این روندی هست که در 1-2 سال گذشته بسیار گسترده شده و ما مشغول مستعد کردن این روند در گزارشی 80 صفحه‌ای هستیم که امیدواریم به زودی اون رو منتشر کنیم. آنچه که به نظر میرسه فشار و توجه نیروهای امنیتی اطلاعاتی در ماه‌های اخیر بیشتر شده. چرا؟ اینکه اول از همه نهاد اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روی این مسئله تمرکز خاصی کرده. تا قبل از این بیشتر ماموران وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات بودند که نوکیشان مسیحی و کلان اقلیت‌های مذهبی رو مانیتور می‌کردند. ورود اطلاعات سپاه موجب شده که اتهامات امنیتی بیشتر متوجه این افراد بشه و به دلایل واهی اونها رو تحت فشار قرار بدن تا سعی کنن تماس‌هاشون با همکیشان خودشون جلوگیری کنن درون ایران و اونها رو بترسونن. اما به نظر میاد جمعیت مسیحیان در ایران در سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته و این گونه فشارها فکر نمی‌کنم که در دراز مدت جوابی بده و آمیختن جرم‌های امنیتی با باورهای مذهبی و دینی اشتباهی هست که نیروی اطلاعات سپاه در حال حاضر به نظر میاد مشغول اقدام کردن در اون مورد هست.
هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر بود که به پرسش‌های مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا پاسخ می‌داد. الان موقع اون رسیده که دوباره چند تا پیام از شما شنوندگان گرامی که درباره مسائل مختلف واکنش نشون دادید بشنویم.
آره، نابخردانه ای که 31 سال پیش اسم گروگانگیری انجام شد، بدترین ضربه رو به اقتصاد ایران زد، بدترین ضربه رو به بنیاد اجتماعی ایران زد و گفتن انقلاب دو. همین امر باعث شد میلیاردها دلار پول ایران در بانک های آمریکا بلوکه بشه و آمریکا این پول ها رو صاحب شد.
33 سال پیش عامل این کار بدبختی، بیچارگی، فلاکت ایران، انزوا در جامعه جهانی عامل تمام این بدبختی ها شد که اون را انقلاب دوم نام نهادند.
شما اگه نمیخواستید با آمریکا رابطه داشته باشین، چرا طبق عرف خدمه سفارت رو از ایران اخراج نکردین؟ چرا این بدبخت رو با وحشیگری یک سال و نیم گروگان گرفتین؟ چی گیرتون اومد جز تحریم؟ اگه میخواستین محاکمه شون کنین، پس چرا نکردین؟ این سنگ اول کج دیوار نظامی بود که هر روز کشتر شده و مثل دیوار برلین عاقبتش معلومه.
من به جرأت میتوانم بگویم تا زمانی که در ایران رهبر شخص تندروی مثل خامنه ای و برادران لاریجانی در دستگاهش حکومتی داشته باشد، همین آش و همین کاسه است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان در همراهی شهرام رفیزاده هستیم. این بار میپردازیم به مطالبی که روزنامه‌ها بهشون مفصلا اشاره کردن. خب آقای رفیزاده، مهمترین مطلبی که امروز در روزنامه‌های ایران مورد توجه شما قرار گرفته درباره ارزیابی واکنش سران قوا به هشدار اخیر رهبر جمهوری اسلامیه.
امروز روزنامه‌های جمهوری اسلامی، کیهان و جامعه جمع که هر سه از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هستند، در یادداشت‌ها و سرمقاله‌های ارزیابی‌های متفاوتی از نامه سران سه‌قوه به آقای خامنه‌ای پس از هشدار ایشون در هفته گذشته منتشر کردند. روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌ای با تیتر از استقبال کتبی تا انقیاد عملی نوشته که ویژگی مشترک سنامه آقای احمدی نژاد، آقای صادق لاریجانی و آقای علی لاریجانی این هست که هر سه اینها به ظاهر از آقای خامنه‌ای تشکر کردن به خاطر هشدار اخیر ایشون، اما یک نکته در مورد نامه آقای احمدی نژاد به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی وجود داره و اون این که آقای احمدی نژاد در نامه خودش به آقای خامنه‌ای خواسته خودش رو حق به جانب نشون بده. روزنامه جمهوری اسلامی به همین دلیل از آقای احمدی نژاد انتقاد کرده. روزنامه کیهان که خودش تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، در سرمقاله خودش نوشته که هشدار اخیر آقای خامنه‌ای به این دلیل بوده که جریان‌های فتنه‌گر و منحرف به عنوان دو خط متفاوت اما به موازات هم حاکمیت جمهوری اسلامی رو نشانه گرفتن و قصد دارن که اجرا بکنن نقشه های کشورهای بیگانه رو در ایران. روزنامه جامعه جمع هم یادداشت منتشر کرده که آقای مهدی فضائلی اون رو نوشته و در این یادداشت روزنامه جامعه جمع تاکید کرده که از امروز تا 7 ماه بعد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 7 ماه سرنوشت ساز هست و رؤسای قوا باید حتما دستورات آقای خامنه ای رو اجرا بکنن تا کشور در آرامش باشه.
روزنامه های اعتماد و آرمان تیراندازی و انفجار بمب در زاهدان و سراوان رو مورد توجه قرار دادن.
روزنامه اعتماد گزارش داده که 2 موتورسوار ساعت 9:30 جمعه شب در خیابان آزادگان زاهدان به سوی کسانی که از خیابان عبور میکردن شلیک کردن و بر اثر این شلیک دست کم 4 نفر مجروح شده. این روزنامه در این حال خبر داده که همزمان در شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان و در نزدیکی مسجد امام علی در این شهرستان هم یک بمب صوتی منفجر شده که اگرچه تلفات جانی نداشته اما موجب هراس شهروندان سراوان شده. البته روزنامه آرمان همزمان اظهارات حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس 9 رو منتشر کرده که ایشون گفته این اقدامات تروریستی نبوده و ریشه مذهبی هم نداره، برخلاف دفعات پیشین که مقام های حکومتی سعی میکردن این انفجارها یا تیراندازی ها رو اقداماتی تروریستی جلوه بدن، این بار انکار کردن این موضوع رو.
روزنامه مغرب مطلبی منتشر کرده مبنی بر این که احتمال توقف انتشار این روزنامه که تحت فشار دستگاه حکومتی است میره.
روزنامه مغرب در سرمقاله خودش نوشته که از روز گذشته اخبار و شایعاتی دهان به دهان منتشر شده و در برخی از سایت های غیر رسمی هم انعکاس پیدا کرده، مبنی بر این که برخی از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به روزنامه مغرب دستور دادن که دیگه منتشر نشه. البته این روزنامه نوشته که بر اساس قوانین جاری در ایران فقط هیئت نظارت بر مطبوعات و همچنین قوه قضاییه حق دارن روزنامه ها رو توقیف بکنن، اما این روزنامه یادآوری کرده که اگر ظرف روزهای آینده ما منتشر نشدیم خوانندگان ما بدونن که این تصمیم رو نه ما گرفتیم و نه قوه قضاییه یا هیئت نظارت، بلکه این تصمیم از سوی برخی نهادهای امنیتی گرفته شده.
به طور خلاصه 2 مطلب دارید از 2 روزنامه دیگه. ابتدا تهران امروز و مطلبی در پیوند با تصادف‌های تعطیلات جمعه و شنبه.
روزنامه تهران امروز از قول محمد رضا مهماندار فرمانده پلیس راه نیروی انتظامی نوشته در تعطیلات 2 روز گذشته دست کم 381 نفر کشته و مجروح شدن بر اثر تصادف رانندگی که دست کم به نوشته این روزنامه 54 نفر از این افراد جان خودشون رو از دست دادن. البته روزنامه تهران امروز یادآوری کرده که ایران از نظر تصادف رانندگی در حال حاضر از میان 190 کشور دنیا در ردیف 189 قرار داره و تنها 1 کشور وجود داره که وضعیتش وخیم‌تر از ایران هست.
و مطلب آخر مطلبی است در روزنامه جامعه جمع مبنی بر تغییر سازماندهی دفاع سایبری کشور.
روزنامه جامعه جمع از قول مهدی اخوان دبیر شورای عالی فضای مجازی که تحت نظر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده خبر داده که از این پس تمام نهادهای مختلفی که در حوزه اینترنت فعالیت می‌کردند تحت نظر این شورا خواهند بود و به همین دلیل تغییرات اساسی در نحوه دفاع سایبری در جمهوری اسلامی روی داده. ایشون در این حال به روزنامه جامعه جمع گفته که کل فیلترینگ کشور در اختیار شورای عالی فضای مجازی که نمایندگان و منصوبان آقای خامنه‌ای در اون فعالیت میکنن قرار خواهد گرفت.
خب پس از رسیدگیری بررسی به صفحات مختلف روزنامه های امروز رفته رفته به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز میرسیم. میدونید که میتونید همچنان با ما تماس بگیرید و برای ما پیام یا پیامک بفرستید. برای ضبط پیامتون میتونید از شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 استفاده کنید و از طریق اسمس هم پیامک گیر رادیو فردا در اختیار شماست با شماره 2042-603-87-41-50. فعلا با توماژ تاهباز وعده داریم با پارانویا.
Просто world's
lifting.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia. سوریه و یه بار دیگه احتمال جنایت جنگی، این بار مخالفای دولت اسد متهمن و جنگ همچنان ادامه داره. صبح خیر، روزگار به کام. توماج تاهبازم مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز پارانویاهای دور و نزدیکمون رو بهانه‌ای می‌کنیم واسه یه گپ زدن. آتش بس پیشنهادی میانجی صلح سازمان ملل تو سوریه چند ساعت بیشتر طول نکشید، حالا بگیم یه روز. تازه تو همون روز اول آتش بس کذایی تعداد بیشتری آدم کشته شد تا روزهای معمول جنگ. حالا هم نوبت گروه‌های مخالف دولت سوریه است که رسماً با احتمال انجام جنایت جنگی روبرو شدن. البته باید به همه اینا وضع درهم و برهم و عجیب و غریبی که تو سوریه به وجود اومده رو هم اضافه کرد. وضعی که توش معلوم نیست مخالفای بشار اسد دقیقاً چه کسایی هستن و بینشون چه عقاید و مرامی بیشتر از بقیه طرفدار داره. گروهای جهادی و تندروی اسلامی هم که ظاهراً راهشون رو دوباره به یه مملکتی پیدا کردن. دولت سوریه هم که بدون توقف بمباران میکنه و فعلاً هیچ نشونی از گفتگو دیده نمیشه. یعنی طبق معمول جنگ. حالا این وسط واسه من یه نکته دیگه قصه عجیب و غریب این داستانی که توش معلوم نیست کی به کیه. حکومت برآمده از انقلاب اسلامی ایران از طرفدارای پروپاگورس دولت اسد به حساب میاد و دولت اسد هم این وسط از جمله گروهایی که باهاشون درگیر جنگه، یه سریشون هم اونان که دلشون میخواد تو سوریه انقلاب اسلامی را بندازن. حالا پیدا کنیم این وسط همون پرتغال فروش معروف رو. میگه میخوام خواب بمونم، میخوام هیچی ندونم، ولی خوابم نمیاد. از گروه رادیو تهران ترانه خواب نما.
دیگه یادم نمیاد، خیلی ازش گذشته، دیگه حتی میخوام خواب بمونم، میخوام هیچی ندونم، من خوابم نمیاد.
پایان برنامه صبحانه با خبر رسیدیم. وقت خداحافظی با آرزوی روزی خوش برای شما. امیدوارم که شاد و سربلند باشید.